پرژن BMS تقدیم می کند.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم در کنار دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، میزبان شما مردم نازنین هستم و به روال معمول قراره که یک موضوع خاص رو خیلی کوتاه از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار بدیم. موضوع این هفته به نظرم میتونه موضوع جالبی باشه. موفقیت. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که امروز هم با ما هستی و امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه. اگه موافقی طبق معمول با تعریف شروع کنیم و بهمون بگو که موفقیت رو چطوری تعریف میکنن.
من هم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنونده های خوب برنامه‌تون.
خیلی ممنون.
تو ده خدا داشتم نگاه میکردم، موفقیت رو اینجوری معنی کرده: توفیق، کامیابی، کامروایی، کامرانی و دستیابی به آرزو یا انجام دادن کاری. فکر می‌کنم میتونیم بگیم که موفقیت بر این اساس دو تا مؤلفه اصلی داره. یکی اون چه که نقشه‌ای که وجود داره برای که به ثمر قرار بشینه، حالا ممکنه آرزوی یه آدم باشه یا یک اجبار باشه یا یه توقعی که جامعه از فرد داره به واسطه نقشی که اون فرد تو اون جامعه ایفا می‌کنه.
بله.
و دوم به ثمر نشستن اون چیز یا اون مسیری که قراره اون نقشه به موفقیت برسه.
آها، و این نقشه و خط مشی موفقیت رو چه کسی تعیین میکنه برای افراد؟ و آیا مسیر و لحظه موفقیت برای همه یکسانه یا باید یکسان باشه؟
خیلی سوال خوبیه. برای ورود به این بس، حالا با اینکه یکم لطفم داشته باشه مطلب، میتونم نقل قولی از هگل بیارم. هگل تو کتاب عناصر فلسفه حق یکی از مطالب مهمی که البته من خیلی دارم مختصر میگم توضیح میده درباره جامعه مدنی.
بله.
به طور خلاصه هگل معتقده که جامعه مدنی یک دوران گذار طولانی و مهمه که نظام نیازهای فرد و جامعه توی اون قرار داره. جامعه مدنی یعنی جایی که فرد تا حد زیادی از قید خانواده برای جستجوی نیازهاش رها میشه و تلاش میکنه که توی این جامعه همزمان دست کم دو کار رو انجام بده. یکی این که ارضاء نیازهای خودش رو توش انجام بده و دومی که توجه بکنه به نیازهایی که جامعه داره یا جامعه میگه. هر دو اینها هم از طریق کار انجام میشه، کاری که فرد انجام میده، و اساساً از اصطلاح نظام نیازها برای این کارکرد جامعه مدنی استفاده میکنه. همینجا هگل میاد از یه تضاد بزرگ پرده برمی‌داره و معتقده که فرد بین این دوگانه نیازها تو جامعه مدنی دچار تضاد و سردرگمی میشه، چون فرد به طور طبیعی مایله که اون چیزی که درون خودش هست و بهش علاقه‌منده رو شکوفا کنه و به اون بپردازه، اما جامعه از اون توقعات دیگری داره و هنجارهای دیگری رو توصیه میکنه که لزوماً با میل و ذهن فرد سازگار نیست.
خب ما برای دستیابی به موفقیت باید دنبال اون خواسته ها و نیازهای خودمون بریم یا به هنجارهای مورد نیاز جامعه بپردازیم بیشتر؟
معمولا علوم روانشناسی علوم دیگه بیشتر اگه دقت کنین روی این وجهی کار میکنن که حالا مسیری که ما چجوری میشه موفق شد و چجوری میشه این در واقع روی قسمت اول که اصل خود این در واقع این که من به چه چیزی باید اهمیت بدم شاید کمتر توجه میکنن یا صرفا در حد مهم این که حالا خودت چی دوست داری و اینها دیگه جلوتر نمیره. طبیعی هم هست چون موضوع پیچیده است با یه گزاره ساده و اندرزگونه قطعا پاسخ داده نمیشه. پیچیدگی موضوع اینجاست که اصلا چقدر فرد میتونه تعیین کننده باشه در اون چی که میخواد بهش برسه.
آها.
و چقدر هنجارها رو میشه فردی تعیین کرد و چقدر نفوذ هنجارهای جامعه رو باید پذیرفت و به تبع اون ارزش‌های درون شده اون جامعه رو بهش توجه کرد. و اینجا خب بحث نهادها خیلی مطرح میشه که نهادهایی که در واقع تو این قضیه شاید اهمیت دارن.
خب برداشتی که من از صحبتات کردم اینه که جامعه یه سری هنجار ایجاد میکنه که ما برای رسیدن به موفقیت یا حتی برای اینکه احساس موفق بودن بکنیم خواه نخواه از این هنجارها تأثیر میگیریم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که یه اشاره‌ای هم کردی، چه نهادهایی این هنجارها رو در یک جامعه ایجاد میکنن و در واقع مسیر موفقیت رو تعیین میکنن.
بله، فیلم که همونطور که میدونیم و قبلا هم شاید یکم راجع بهش صحبت کردیم، آموزش و پرورش، نهاد آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای هنجارساز یک جامعه است، یعنی مدارس. لوی آلتوسر معتقده که نقش اصلی آموزش و پرورش در همه جوامع نه آموزش، که جامعه پذیر ساختن افراد در جهت اهداف حکومت است. یعنی به عقیده آلتوسر حکومت‌ها کنترل نهاد آموزش و پرورش رو عمدن به عهده میگیرن تا بتونن ایدئولوژی و هنجارهای خودشون رو در افراد مخصوصا از همون کودکی درونی بکنن که اونا تبدیل به موجوداتی فرمانبردار و تابع بشن. بنابراین حتی هنجارهای تعیین کننده موفقیت و راه رسیدن بهش رو عملا دارن دیکته میکنن. با توسل به این نظریه آلتوسر، ما باید منتظر خب این موقعیت باشیم که در همه جوامع راه موفقیت و سرنوشت هر فردی از هنجارها و ارزش‌هایی بگذره که آموزش و پرورش برای افراد درونی کرده و تا آخر عمر دنبال همین هنجارها و همین ارزش‌ها رو باید بگیرن. بله. و اساساً خب نظریه نشون میده که یکی از عوامل بازتولید طبقاتی درون جامعه هم همین ساختار آموزش و پرورشه، یعنی اینکه تحرک طبقاتی خیلی به وجود نمیاد، هم هر کسی تو همون پایگاه طبقاتی که هست همونجا میمونه و همونا در واقع باز میشه.
بله.
اما یکم عجیبه شو اگه بگیم اینقدر مطلق این اتفاق میفته. فریر نظریه مقاومت رو مطرح میکنه و معتقده توی همین فضای مدرسه هم افراد منفعل نیستن و گاهی در برابر هنجارهای تحمیلی مقاومت میکنن. البته تحقیقات جدیدتری هم وجود داره که موضوع رو چند وجهی بررسی کرده. مثلا دایکار یه تحقیق جالب داره مربوط به اوایل قرن جدیده، فکر میکنم 2007 یا 8، با عنوان فرهنگ راهرو. البته کار هم توی تحقیقش بحث مقاومت فریر رو هم کار میکنه و نتیجه میگیره هر ایده بازتولید ارزشی از توی مدرسه همراه و همزمان با خودش ایده مقاومت دانش آموزان رو هم، در واقع ایده مقاومت در برابر همون ارزش ها رو هم تولید میکنه و در نتیجه این دو تا چیز از هم جدا ناشدنی هست. اما این تحقیق که تو مدرسه نیویورک فکر میکنم انجام شده،
بله،
به این مطلب میپردازه که ساخت فرهنگ دانش آموزان یک پدیده پیچیده است که از برخورد ارزش‌های مسلط و ایدئولوژیک مدرسه با فرهنگ‌های مختلفی که دانش آموزان از اونا میان تو فضای اجتماعی مدرسه شکل می‌گیره. دایکار معتقده که فضای فرهنگی دانش آموزان از چانه‌زنی متقابل بین فرهنگ مسلط مدرسه با فرهنگ بیرون از مدرسه، یعنی شامل فرهنگ خانوادگیشون، قومیشون و یا فرهنگ خیابون و اینها شکل می‌گیره. برابر این کلاس‌های درس خیلی هم فضاهای اقتدارگرایانه کاملی نیستن.
بله.
تحقیقات مشابه تو ایران هم من دیدم که انجام شده و تقریبا نتایج همین تحقیق رو تایید میکنه. حالا چند نکته مهم توی این بحث وجود داره به نظر من. یکی اینه که نیازهای جامعه که اون اول حالا بحثش رو کردیم لزوماً همون یا منطبق بر ارزش‌های ایدئولوژیک مدرسه‌ای نیست. فرد هست که باز نیازهای جامعه رو فهم می‌کنه. درسته که این فهم تحت تأثیر گفتمان مسلط، خصوصاً حالا اون چیزی که در محیط مدرسه دیکته شده قرار داره، ولی بخشی از اون حاصل دریافت فرده و ممکنه حتی مخالف باهاش باشه. نکته دوم این که همچنان نهاد خانواده نهاد محکم و مهمیه. اگر خانواده بحث تربیتی رو جدی بگیره، دست کم فرد در مواجهه با ارزش‌های تحمیلی آلترناتیو پیشنهادی برای چانه‌زنی داره و به راحتی همراه جریان مسلط جامعه نمیشه.
بله.
و نکته دیگه این که همونجور که گفته شد، تحقیقات نشون میده ارزش‌های ایدئولوژیک مدرسه‌ای مستقیما ذهن فرد رو شکل نمیده، بلکه توی رابطه تقابلی و چانه‌زنی با سایر گفتمان‌های فرهنگی که دور و بر فرد قرار داره، در واقع در رابطه با تقابلی با ایناست. گرچه که حالا این گفتمان به هر حال زورش بیشتره، ولی همیشه هم توانایی غالب شدن رو نداره. پس اگه به هر طریقی گفتمان‌های فرهنگی دیگه هم خودشون رو تقویت کنن و یا به هر طریقی بشه شدت تاثیرگذاری و قدرت تحمیلی ارزش مدرسه به کودکان رو کم کرد، امکان گوناگونی ارزشی به تبع اون گوناگونی مسیر زندگی و گوناگونی تعریف موفقیت برای کودکان خیلی بیشتر میشه.
بسیار خب. و جنبندی؟
برای جنبندی چند تا پیشنهاد حالا تأمل برانگیز میتونه وجود داشته باشه برای ساختن فضایی برای کودکان که حالا از همون ابتدا بر روی خواسته ها و اهدافشون تسلط داشته باشن، در حالی که البته نیازهای جامعه رو هم درست فهم کنن. کلیشه‌ای ترینش و البته شاید مهمترینش پیشنهاد تشویق به مطالعه است.
بله.
مطالعه کمک میکنه که جهان کودک بزرگتر بشه و چیزهای متنوعتری توش شکل بگیره. ضمن اینکه امکان شناخته در واقع جامعه رو هم توی فرد قوی تر میکنه.
بله.
پیشنهاد دیگه میتونه تشویق، حالا نه کودکان، ولی تشویق نوجوانان به کسب مهارت اندیشه انتقادی باشه. نوجوانا وقتی همه مسائل پیرامونشون رو انتقادی و سنجیده ببینن، طبیعتاً به راحتی تحت تاثیر هیچ تحمیل ارزشی و هنجاری نمیرن. معمولاً والدین شاید زیادم حالا تمایلی به این موضوع نشون نمیدن، چون میترسن نوجوانشون اسیانگر بشه یا از کنترل خودشون خارج بشه، اما واقعیت اینه که چنین ترسی به مراتب تحقیق نشون میده که نتیجه بدتری رو به همراه داره.
بله.
و پیشنهاد آخر میتونه ترویج گفتمانهایی برای نوجوانا باشه که سرش این موضوعاتی مثل سرنوشت، آرزو، پیشرفت، موفقیت و مفاهیم دیگه گفتگو کنن بین خودشون این نوجوانا با هم و در جامعه، تجربیات دیگران رو بشنون تا دستشون برای الگوبرداری ذهنی و تصمیم گیری فردی برای آیندهشون و راه موفقیتشون بازتر باشه.